الاولی و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. در آیه 69 جهت زندگی که انسان میتواند اون زندگی را به ثمر برساند رو مطرح فرمود. فرمود که فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین. اگر کسی تمام جهتش را به طرف خدا انداخت و نگذاشت جاذبه های دروغی براش شخصیت نمایان کنند و جاذبه های دروغی خود رو به عنوان منشأ اثر در زندگی نشان بدهند، اگه این رو نگذاشت و آمنه و قلبش را ظرف توجه به حق کرد و حکم حق و عمل صالحا و پیرو اون نگذاش ایمانش در حد تئوری و حرف باشد، تلاش کرد ایمانش رو در صحنه زندگی بیاورد، چنین انسانی امکان به ثمر رسیدن حیاتش هست. یعنی به اندازه‌ای که در این راه تلاش کند ثمر می‌گیرد و هیچ راهی دیگه راهی نیست که انسان زندگیش به ثمر برسه. اولین شرط به ثمر رسیدن زندگی وارد این سه مرحله شدن است. وارد این سه مرحله که انسان بشه تازه شروع ثمردهی است. اونهایی که وارد این سه مرحله نشن اصلا در راه بی ثمری می دوند. خار شرک اگر در پای کسی هست نمی تواند که بدود، نمی تواند که برود، جهت ندارد. عزای پای شرک زدش پای خار شرک زده می گیرد. اول می فرماد که پس این دیگه که زندگی اگر که این جهتها رو و این محتواها رو درش نیاره فقط بی ثمریست. آخر آیه مژده بزرگی داد، فرمود فعسى ان یکون من المفلحین، شاید که این آدم به رستگاری برسه. یعنی ای آدم ها، رستگاری خیلی سخته. انسان آزاد بشه از بی ثمری، جهت مثبت بگیره، کار مشکلیست، راهش اینه دیگه. اما اول فاما من تابه که بحثش شد، به حمدالله خدا انشالله کمک کنه این آیه زندگی ما را برای ما تعیین کنه. بعد حضرت حق یک دایره المعارف اندیشه در آیه بعدی به وجود آوردن تا این آیه 67 که فرمودن آرام آرام جای خودش رو در قلب و عقل ما باز کنه. در آیه 68 می فرماد و ربک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی ای انسانها چرا باید که اینجوری زندگی کنین؟ جهتتون الهی باشد، قلبتون ایمان به دستورات الهی پیدا کنه و زندگیتون عملا ایمان درش وارد بشه. برای اینکه ما یک قانون بزرگی در این عالم گذاشتیم، ای انسان، ای پیامبر، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو هر جور که خواسته است هر کس را و هر چیز را خلق کرده و هر جور که خواسته است برنامه برای اون شخص اختیار کرده است. یک برنامه الهی در تکوین و تشریع در کار است. حق وسط آیه را بعدن می‌رسیم، در وسط آیه 71 می‌فرماد که وسط آیه 75 فعلمو ان الحق لله، شما را ما می‌رسونیم به این که حق را فقط از طرف خدا می‌گیرید. عرض کردم یه خورده اگه التفات بفرمای، پشتیبانی معرفتی آیه 67 این آیه 68 است. انسان تا معارف بلندی نسبت به برنامه‌های عملیش و اخلاقیش به دست نیارد، نمیتونه پایدارانه و جانانه روی برنامه‌هاش بایسته. می‌فرماد انسان‌ها این عالم از نظر خلقت توسط پروردگار شما خلقت انجام شده، خلقتش خطاب به وجود مقدس پیامبر است، ولی وسعتش که میدونین از آیات است که انحصار در خطاب نیست. یعنی ای انسان ها، این عالم خلقتش توسط پروردگار عالم است، یعنی اونچنان بودنش اونچنانی است که حضرت حق اراده کرده است. پس چطوری است این عالم؟ اونجور که خدا اراده کرده است. اون مسئله را در پرانتز دارید که خدا چون حق است و حکیم است، هرچه اراده کند حق است و حکیمانه. اونجا متعرضه این نمی، اینجا متعرضه اون نمیخواه بشه، میخواد یه مسئله عمیقی را بفرما. میفرماد خب حالا که مشخصه که عالم را پروردگار شما خلق کرده است، یعنی پس هستی تکوینن در فرمان حق است، تکوینن بودن خاصیتن ذاتن در اراده حق است، به اراده حق خلق شده. این یک. دو، برنامه شما در این عالم را اون فقط میتونه اراده کنه و اونم اراده کرده است. پس هم تکوین در اختیار اوست، هم تشریع در اختیار اوست، و نمیشه من که غیر این باشه. مگه میشه خالق هستی خدا باشه و برنامه انسان در هستی توسط غیر خدا باشه؟ مگه میشه؟ مگه عقل میپذیره؟ مگه عقل میتونه قانع بشه؟ چطوری میشه منی که فقط و فقط با این فرض، منی که فقط خاصیت این ساختمان را در تمام زاویه ها میدونم، میتونم به شما بگم آقا کجا برو، چطوری استفاده کن، کدوم کلید را بزن، کجا بشین؟ هستی به وسعت عقل بشر و برنامه بشر که نیست که. خب مسئله منطقی بودنش مهم نیست، نتیجهش مهم است. اینو هر کسی میفهمد که عالم را خدا خلق کرده است. دنبالش میفرماد ما و یختار، یعنی و یختار ما یشا، یعنی هر جور بخواد اختیار کرده. اینا مقابل اولی قرار بدی. چطوره علامه رحمت الله علیه از آیه قسمت ما یشا، ببخشید ما یشاء و یختار، یعنی و ما یختار ما یشاء عطف بمون، یعنی چطوری علامه از این جمله که هر چه میخواد اختیار میکنه تشریع در آورده است؟ مطلب آسونه و دقت، برای اینکه این باید پایه اعتقاد ما بشه. چون اولش گفته از خلقت هستی را پروردگار تو اراده کرده است. بعد اومده اسم میگه که و یختار و هرچی هم که اختیار کرده است پروردگار تو اختیار کرده. به قرینه این که قبلا گفته است هرچه که بخواد خلق کرده است، خب میفهمیم اونجا هم که میگه هرچه که بخواد اختیار کرده است یعنی غیر اون که خلق کرده است، یعنی تشریع کرده است. پس در یک کلمه جمله علامه رحمت الله علیه را با هم بخونیم. میفرماند ایجاد به خدا منتهی میشود، بشر را طوری خلق کرده که فطرتش به ثمر نمیرسد مگر با دین. هر کرا خواست، جنبندی جمله ایشونه، هر کرا خواست تکوینن خلق کرد. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف اون ناگفته ما میشنود. ما که تصمیم نگرفتیم خلق بشیم، که خدای حق حکیم هر جور که خواست خلق کرد. چون حق و حکیم هم هست، حتما حق حکیمانه و حق خلق کرد. دیگه چی ادامه جمله ایشون؟ پس جمله این است: هر کرا خواست تکوینن خلق کرد و تشریعن هر دستوری را خواست میدهد. یعنی آدم ها هم خلقت توسط حکیم مطلق انجام شده، هم برنامه توسط حکیم مطلق ریخته شده. یعنی یه برنامه به شما داد که در آیه 67 دیدید: فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. چرا ما برنامه ریختیم؟ چرا خدا برنامه رو طوری ریختی که کسی رستگار میشه که ایمان بیاره، تاب توجهش به تو باشه، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده؟ چرا؟ خب برای اینکه ما برنامه می‌ریزیم. دنبال آیه نس ما کان لهم الخيره، اونایی که مقابل پیغمبرند و مقابل دین که نمیتونن برنامه بریزن، اونا که اختیاری ندارن، اختیاری براشون نیست، قدرتی ندارن، نمیتونن که اونا برنامه بریزن به هر چه میخوان برسن. برای اینکه هستی رو ما خلق کردیم، برنامه مطابق این خلقت انسان و خلقت هستی ما اختیار کردیم. اونایی که مقابل دینن که چیزی نمیتونن اختیار کنن، نه هستی را خلق کردم، نه عقل برنامه ریزی در این هستی برای بشر به وسعت هستی دارن. پس این چیه؟ یعنی چیزی دست اونا نیست. دو چیز هست که هر انسان اگه تونست بهش برسد با این آیه میتونه زندگی صحیح بکنه: یک، اعتماد به تکوین. دو، اعتقاد به تشریع. بسیار بسیار من زیبا دیدم، لذت بردم پریروز در 14 خرداد تعبیری که مقام معظم رهبری از امام رحمت الله علیه کردن خیلی عالی بود. اصلا از این بهتر نمیشد برای امام جمله‌ای پیدا کرد. فرمودن امام اعتماد داشت به تکوین الهی و اعتقاد داشت به تشریع الهی. از همین آیه است. یعنی اوج قله یک انسان اعتقاد به آیه 68 این سوره است. یعنی سوره قصص میگه که آدم ها مگه میشه غیر این؟ خب حالا ما انشاءالله هی با خودمون برنامه ریزی میکنیم، با خودمون تعامل میکنیم تا بتونیم به اینجا برسیم. یعنی رسیدن به این که یک نظام تکوینی است و هیچ چیزش بی حساب نیست و هیچ چیزش هم از دست خدا در نمیره. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. یک نظام عجیبی است. حالا آروم آروم برسیم. بعد می فرماد خب این نظام با این همه دقت و حسابگری خب خدا خلق کرده، همونم برنامه برای شما ریخته است. و اونهایی که میخوان مقابل این پیغمبر واسن چی دارن؟ آیا در تغییر نظام و تدوین نظام برنامه‌ای داشتن؟
یا نه در پیشنهادهای خودشون پشتیبان علمی داشتن. واقعا جان لاک آدم داغون میشه. 400 سال از آقای یه آدمی بلند شده است به نام آقای جان لاک با اون پشتوانه ی حرفای گذشته ها، کل حرف جمع کردن، بعد اومده از تئوری برنامه های کل جهان رو ریخته است. 400 سال از بلایی که بر سر این جهان اومده. اگه شنیدین اصلا بنیانگذاران آمریکا بعد گفتن نه در کشور انگلیس و فرانسه و آلمان جان لاک همه برنامه‌اشو نمیتونه اجرا کنه، چون نهشته ها و اصلاح رسوبات فکر گذشته و مسیحیت و اینا بوده است، بنابراین جان لاک موفق نیست. ما میگم در آمریکا به عنوان یک کشور جدید و تأسیس تمام برنامه هامونه بر اساس تئوری های جناب جان لاک این پیغمبر قرن بیستم میریزیم. خب ببینید چی شد. مگه میشه، یعنی مگه میشه که بشر برای بشر برنامه بریزه؟ برنامه که جهتش رو مشخص کنه، برنامه آیه 67 ها. یه وقت بنده به جناب عالی میگم آقا میخوای سیمان بسازی؟ اینجوری بساز. این جناب مهندس پرتلند بالاخره اومد یه چیزای فرمولی درست کرد. خب طوری هم نبود، دستش هم درد نکنه. اما یه وقت دست میگم آدم ها میخواید که ثمره بگیرید؟ حالا بفرمایید اونا که با سیمان کار کردن حیاتشون ثمره گرفت، یا اونا که با گل و خاک کار کردن؟ اینا که کاری به زندگی ما نداره. این آیه میفرماد فقط کسانی به ثمر میرسن که فآمنه اول تابه آمنه و عمل صالحا. اینا فقط جهتگیریشون جهتگیریه با ثمریست. بعد می فرماد که و تعالی اما یشرکون، آخر آیه 68. یعنی خیلی توهین بزرگی است که بگیم خدا برنامه برا ما نریخته از خودمون میریزیم. چون مشرکین حرفشون این بود دیگه که آقا خودمون کافیم، خودمون کافیم برای برنامه میریزیم. عقل و خرد، جمله آقای جان لاک، خرد جمعی بشر کافیست که بشر رو اداره کنه. می فرماد خیلی توهین بزرگی است این. یا تو داری میگی خدای خالق ما رو رها کرده در این پیچیده ترین پدیده یعنی هستی، و در این پیچیده ترین مسئله یعنی انسان، که خرد جزئی مقطعی بشر برنامه میزه. میگه مگه میشه، مگه میشه؟ نظامیست که خدا خلق کرده است و قواعدیست که خدا طرح کرده است، و فقط هم این معنی میده. مگه میشه خدا که این عالم رو خلق کرده طرح حیات بشر رو نکرده باشه؟ ادامش پس تا اینجا حضرت علامه میفرمان تشریعا مبنای دستورات حضرت حق اون تکوینا نیست که خودش برنامه ریزی کرده، تا انسان با این برنامه ها بتونه خودش رو از محدودیت هایی که خودش برای خودش داره دراره. ببینید من الان دارم در کجا زندگی میکنم؟ در این تکه زمین. بکشم خودم، من محدود به این زمینم دیگه. با کی زندگی میکنم؟ با یه تکه گوشت. واقعا اگه من همین قد بمونم یعنی در اون تکه زمینی که خودم هستم فقط زندگی کنم، نه با تمام سنن عالم، و بعد با این یه تکه گوش زندگی کنم، نه با انسانی که از قبل از تولد، قبل از این که به دنیا بیان در علم خدا بودم و تا ابدیت باید ادامه پیدا کنم. خب نه اونو دارم در اختیار خودم، نه کل هستی را به وسعت شروع عالم تا ابدیت. خب من اگه نتونم با برنامه خدایی که این عالم خلق کرده زندگی کنم، کجا زندگی میکنم؟ در یه تکه زمینی به محدوده همون تکه، و با تکه گوشتی به محدوده بدن خودم. خب من چی میشم؟ من یه زندانی کاملم، صورتش فرده پیدا میشه. میفرماد در سجینن این انسان ها. سجین یعنی چه؟ یعنی تو در تو زندان، خیلی زندان دیگه. سجین یعنی سجن شدید. میگه مگه میشه؟ و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. ای پیغمبر، پروردگار توست که میفهمد این انسان ها چه در سینه دارن و چه در آرام آرایش دادن و ظاهر کردن. خداست که میفهمد انسان چه پنهانی هایی دارد و چه آشکاری هایی دارد. انسان آشکاری هاش تا قیام قیامت به نمایش میاد. من نه خودم کی میدونم خودم چقدر پیدا، من چقدر پیدا، من به اندازه بدنم پیدا، به اندازه فکرام که با حسم به دست آوردم هستم. خب من به قول اون آقا خیلی عالی میگه، یکی از بهترین شعرهایی که من سراغ دارم این شعر مثنویه، میگه وح مولوی تعجب کرده که من چقدر نپیدام، چقدر کی بدانم مرا چنان که منم. میگه من کی میتونم بفهمم که من کیم؟ چرا؟ چون خیلی ناپیدا تر از اینهام که خودم فکر کنم پیدا. کی بدانم مرا چنان که منم. وحچه ذهنم رفت شعرش را، حالا یادم بیاد میگم. آخرش میگه مگه میتونم من بفهمم که من کیم؟ اینجا حضرت حق میفرماد آخه مگه بشر میتونه خودش رو اندازه بزنه؟ میفرماد و ربک یعلم ما تکن صدورهم، چه پنهانی هایی که در سینه ها پنهان کردی که برات آشکار نیست، و چه آشکاری ها که آشکار میکنی و تو نمیدونی که آشکار میکنی. یعنی واقعا فردای قیامت من چه نمایشی از خودم هستم؟ خب خودم الان نمیدونم. همین پیری به دوستان میگم، میگم ما گاهی در جوانی اصلا باورمون نمیاد به اینجا بیان، به این پیدایی ها برسیم. یه چیزهایی حالا در خودمون سراغ داریم که اصلا تصورش رو نمی کردیم که اینجور میشه. خیلی عجیبه. یعنی مثال زدم برای دوستان، ما خب همین حتی مطالعه کردن های بنده خب بارها باور شده، باور کنیم مثلا 20 سال پیش 20 سال پیش ما مطالعه میکنیم، فکر کنیم مطالعه یعنی همینا که ما داریم میکنیم. خب بعد یه مرتبه بعد از یه سالایی دیدیم اصلا نه، یه جور دیگه است مطالعه کردن. بعد مثلا ما یه خود دیگه ای هستیم. خب حالا اینا تازه خودی است که حجاب بدن تمام ما رو اشغال کرده. چی میشد بعدن؟ این که نمیمیریم هم که بگم خلاص میشیم. هی سیر هی سیر سیر. بعد الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، قبر پشت قبر، قبر پشت قبر. یه قبر نه قبر بدن، یه قبر قبر خیالا، بعد قبر پیری سستی، بعد قبر آرزوها، همه اینا میگذری تازه اول قبر بعد از بدن است. این قبر کلی قبر است. حالا از این قبر در میای، حضرت میفرمان اگه تونستی از این قبر اولیه در بیای قبر بعدی آسونه. بعد یه قبر دیگه، قبر دیگه، قبر دیگه، بعد قبر اول قبر حب دنیا. خب ازش در میای، بالاخره خدا کمک میکنه. کسی که طلب حضرت حق داره میخواد صراط مستقیم برسه، از قبر حب دنیا در میاد. بعد شروع میکنه قبر چی گرفته حالش میکنه؟ قبر حب علم. از حب علم در میاد قبر حب عقل. عجب ما تا اورزا فکر کردیم بابا با عقل باید زندگی کرد. بعد میگه نه، این حجاب نورانی است، فوقش حجاب ظلمانی. بله حب دنیا، حب نفس، حب نمیدونم این چیزا، اینا میشه حجاب ظلمانی. خب بعد میگه نه با عقل خدا رو شناختم. خب حالا یه عقل نمیذاره خدا رو ببینی، مثل نور که نمیذاره خورشید رو ببینی. تازه وقتی رسیدید که چشمتون باز شده، عینکا برداشتیم میخوایم خورشید رو ببینیم، اولین مشکل خدا کیه؟ خدا نور نمیذاره. کارها میبره اینقدر قبر باید تی کنیم تا برسی به یه جایی که از این قبر را بگذری. میفرماد مگه تو خودت نمایش خودت دست توست. این آدم تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و بر اساس این آگاهیست که میدونه تو کی. آیه این است دیگه، ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، پروردگار تو میدونه در باطن صدور تو چه پنهانی ها تو کردی و چه آشکاره ها داری. بر علامه فرمود و بر اساس این آگاهیست که خواسته با اختیار دین برای انسانها آنها را به ثمر برساند و از انحراف های فکری و عملی پاک کند. خب اینجور دستور دادن. یعنی ببینید شما در کجا قرار دارید؟ تمام عالم مال خدا، تمام برنامه نجات ما از طرف خدا. چه دیگه چه کار است؟ خب آیه رو یادتون نره، فرمود که چی؟ فرمود پیامبر اینا اومدن میگن که اگر ما به تو ایمان بیاریم کافران میقاپندمون. فرمود کی میقاپه کی را؟ خودش قاپده شده است. آیه رو که یادتون نیست، آیه یادتون نرفته، فرمود میقاپندم، خطفمون میکنم. یعنی پیغمبر ما جرأت نمی کنیم تو این سرزمین به تو ایمان بیاریم، چون کار دست یه دیگه است، ما را میقاپن، از زندگی بازمون میکنه. فرمود چی میقاپن؟ کی میقاپه؟ مگه کسی ما برنامه میدیم؟ مایی برنامه میدیم که تو در این دنیا زندگی کنی که دنیا رو ما خلق کردیم. کی میقاپه؟ شما دقت کردین؟ به ما میگن آقا اگه پروتکل رفع تبعیض زنان را، دروغ است، رفع تبعیض که نیست که، یعنی این پروتکل میگه که همینطور که مردان میتوانند چند زن، چند معشوقه، یه زن چند معشوقه داشته باشن، زنان هم میتونن چند معشوقه داشته باشن. بعد نمایندهای ما تو مجلس ششم رفتن سخنرانی کردن، اگر ما این پروتکل را نپذیریم اراده بین المللی به ضد ما میاد، ما رو میزنه زمین، آقا میقاپندمون، نابودمون میکنه. کجایی؟ یه خدا داره این دنیا، هستی مال اونه، بعد حکم اون، حکم اون این است که اینا نباید بپذیری، حرامه، خلاف حق است. خب نه میقاپندمون، خب قاپیده شدی یا میگن میقاپنده دیم؟ میگه که یارو گفته بود که آقا من شیطونه قبول ندارم، گفته بود همین که شیطونه قبول نداری، شیطون کلا سرت گذاشته است. فلسفی که منکر دیوی بود در همان دم سخره دیوی بود. گفته آقا از نظر فکری و عقلی شیطون قبول ندارم، خود شیطونه داره کلت میزنه. این روحیه که آدم نفهمه که کجا زندگی میکنه، ببینیم به چه زلتی دوچار میشه. که چی؟ میقاپندمون آقا، میره آقا با یه نقشه تماممون میکنن. آقا کسینجر ها، نمیدونم سایروس ون ها، برژینسکی ها، اینا نقشه میکشن، ما میریم هوا، خودشون هواند. یکی از این عزیزان که خیلی هم روحیش موافق مقام معظم رهبری نبود، در یه جلسه ایشون میگفت من رفتم خدمت ایشون، خیلی وقت پیش از مال 10 سال پیش شاید، میگفت من از این که دیدم ایشون واقعا از آمریکا نمیترسه، خیلی علاقه من به ایشون شدم. یعنی ایشون دیگه با این که گفت واقعا دیگه من مطمئنم ایشون از آمریکا. آخه مگه میشه کسی که این آیا رو میشناسه که حتما همینطوره؟ از گلم تعبیر بسیار زیباست، امامی که به خدای معتقد است که همه عالم خلق اونه، و به خدایی معتقد است، ببخشید، به خدایی اعتماد داره که همه این عالم خلق اونه، و به قانون اعتماد داره که خود اون خدای خالق این عالم آورده است. این دیگه اصلا چی داره، چی کم داره؟ میفرماد حواست کجاست؟ و هو الله لا اله الا هو. خیلی این آیه عظیمه، بعد این آیه اصلا تکون دهنده است. مقدمه ها را بگذرونید. میفرماد خب اول آیه 68 فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار. این ول نکنید این تیکه را، هر وقت تو زندان وسط دریا دارید غرق میشه، این آیه است. این آیه نشون میده که هر کس وسط دریا که کشتیش غرق شده داره میره پایین که بمیره، اگر این آیه را بخونه حتما میفهمه که بصیر میشه که نه، همش دست خداست. اگرم به ناز بریم پایین، اینا بهونه است که کشتیمون غرق شده است، بنا بود بریم پایین، بصیر میشه. آقا این کشتی دست خداست، آوا دست خداست، فرو رفتن ما تو آوا دست خداست، نجات ما دست خداست. این که ما معتقد باشیم که همه چی دست خداست، این رو خدا میخواسته است از ما. تمام نجات اصلا بحرانی دیگه برای کسی نیست. کسی که بفرماد و ربک یخلق ما یشاء و یختار، حالا نتیجه میگیره در آیه 70 و هو الله، و هو الله، اون الله هست. الله گفتیم یعنی چه؟ یعنی اون که تمام توجهات جان باید بهش باشه، یعنی در یک کلمه باید برنامه رو از اون گرفت. لا اله الا هو، دلبر است، ارزش داره که دل بهش بدی. آقا به کی بدی؟ به جان لاک بدی، نتیجهش بوشه، نتیجه کار جان لاک بوشه، والا نتیجه منطقیش همینه. خب میفرماد که هو الله ربک، ربک کی بود؟ خالق هستی و تشریع کننده عالم، شریعت آورنده برای بشر. حالا این الله هست، هو الله، یعنی باید تمام برنامه ده از اون بگیری، الله هست، جهت ده به اون بدی الله. بعد چرا؟ برای اینکه لا اله الا هو، جز اون نمیشه جهت را بهش بدی. خب چرا؟ له الحمد خیلی قیمتی است، تعبیر هم میدونیم یعنی با ارزش، یعنی قابل ستایش، هم میتونه خودش به ما معرفی کنه. له الحمد فی الاولا والآخره، در همه سریان و جریان هستی، در تمام ابتدا و انتهای حیات، در تمام اولین اراده تا آخرین اراده، در اولین نیت تا آخرین نیت، فقط اون پسندیدنی است. هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. خدا رحمتش کنه. همینطوره میگه ما آقا بررسی کردیم دیدیم فقط تو داشتنی، بقیه رو بده داشته باشیم که چی بشه؟ و له الحکم، پس فقط برای اون حکم، حکم است، حکم اون حکم است. تعبیر علامه اینه. و چون هر مالک یکیتی نیز از اوست، هم در تشریع و هم در تشریع، پس فقط تو باید بگی من فقط با تو فقط میتونم زندگی ما تأمین کنم، یعنی تمام تسلیم رم رو آوردم برای تو. و الیه ترجعون، حالا حواش دواش مبانی روشن میفرما، و الیه ترجعون، همه ی جریان ها به تو برمیگرده. خب به کی برمیگرده؟ یعنی واقعا شاه بیچاره میدانست که این مسیرش مسیری است که خدا بخواهد، نه مسیری که کارتر و امثال کارتر بخواه. اون زمان رئیس جمهور آمریکا، شاه یه اشتباه کرد، یه آخر این آیه رو بلد نبود، یعنی بگرد نهایت کار دست اون روز کندی بود، برای اون وقت سال 42 کندی امیدوار کرد شاه رو که نترس برو هرچی دلت میخواد فوش به امام بده. اومد حرفای مزخرفی تو اون چی بود، مال وحدتی بود، لشکر پادگانی بود، وحدتی دسفو، یک توهینای به امام کرد. خب کندی بهش گفته گفت برو توهین کن، برو نترس. خب چرا؟ چون شاه فکر کرد انتهای کارش دست کیه؟ دست اوروز کندی. تو این جریان کارتر بلند شد اومد ایران، توی جلسه مشروب خوردن و بعد گفت البته شاهنشاه می دانند که ما پشتیبانیشون را همیشه داریم، به پشتیبانی ما بسیار امیدوار باشم. فرداش 17 شهریور شاه را انداخت، کشت و کشت دار. چرا؟ چون شاهنشاه که کار به کندی و کارتر ختم میشه. خب گفت خب یه برنامه می ریزم طبق نظر کارتر و کندی. خب ببینید چی شد. خب نمیشه آقا، خدا میگه اگر بدی کنی من نمیذارم نتیجه درست بگیری، برنامه به من ختم میشه. خیلی آیه عجیبی، الیه ترجعون، به اون سیر میکنید. اینا وسعتش بدین، این آیه در چه راستایی است؟ یعنی این آیه داره میگه این دنیا و اون دنیا، فی الاولا و الاخره، یعنی آدم ها این سیر شما بخواید و نخواید با برنامه خدا به انتها میرسد، نه با برنامه کندی و کارتر. خب اگر الهی عمل نکنید با برنامه خدا به انتها میرسد. برنامه خدا اینست که انتها میگن مرگ بر شاه، انتها اینست که شاه فرار میکنه، انتها اینست که شاه سرطانی میشه، مخش از کار میفته و هیچ ابتکار نمیتونه ده، انتها این است که ازهاری سکته میکنه میفتد اونجا رئیس دولت نظامی. خب اینه دیگه، الیه ترجعون هست یا نیست؟ آیا نظام دست کیه؟ خدا فهمیده است ما هنو به دلمون نچسبیده. میگه خب دو تا آیه دیگه میگم که به دلت بچسبه. بفرما. بگو.
طور نیست با نه بله طور
هست یا حرف طور نیست، یعنی آیه اجازه اینا میده یعنی اینا، اما یادتون باشه وقت مربوط میشه به یه حادثه، یعنی اون وسعتی که میخواد آیه اول به عهده بگیره، همین که علامه میفرمان با سیاق را بگیریم وقت اون که خب توش در میاد، یعنی به وسعت اینا بگیریم که تکوین و تشریع را محور آیه بگیریم، اون وقت به فرمایش شما حالا بیان مصداق بدیم، حالا مصداقش را چی بدیم که آقا خب بالاخره شما باید بدونید خدا حالا اگه انتخاب کنه تشریع را صاحب تشریع که نبیه است یا صاحب تشریع که امام است رم خودش انتخاب میکنه. نه چون اصلا سیاق آیه سیاق نبوته. چرا نیم اینجور که بهتر کمکمون میکنه. یعنی نبوت و سنت بگیریم پیامبرم اصداق بهتر از یا پیامبر سنت بگیریم، عکسش که بهتر نتیجه میده. از کلام اینکه آیه ظرفیت اینا داره بنا به شواهد دیگه، اما اگه سنت نبوت را یه نگاه بهش بندازی وقت وجود مقدس انبیا میشن مصداق های اون سنت. اصلا فرمایش علامه همیشه همینه، چون این روایت هم داریم تو این راستا، فرمان این روایت را مصداق آیه بگیرید نه خود آیه. حالا به هر صورت حرفی خوبیه، یه صلوات بفرست. اگه نظرتون باشد آیه 70 آخرش فرمود که چی؟ بالاخره یادتون باشه دنیا به من برمیگرده، خدا میفرماد و الیه ترجعون، به همون معنایی که عرض کردم. بعد میخوام بگه که تو هنوز قانع نشدی، تو هنوز اون چه که باید تمام شخصیت فکریت کنی هنوز نکردی. بعد این دوست آیه بعدی معلوم است خدا حق به ما میده که ما بیشتر بخوایم. میفرماد قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. پیغمبر بهشون بگو، یعنی به من بگن که اگر خدایی که این شب را خلق کرده صبح بعد روز را، جعل الله علیکم اللیل سرمدا، تمام عالم رو تمام زندگی رو تمام روزگار رو فقط شب میکرد، شب منهای روز، من اله غیر الله یعتیکم بزیا، کی میتونست این شب رو روز کنه؟ افلا تسمعون. خیلی التفات بفرمان، یعنی ای انسان ها، یک قبول دارید که این عالم برنامه داره؟ یعنی این شب و روز با این حساب منظم و زاویه خاص آیا با برنامه است یا بی برنامه؟ آیا اتفاقیست یا یک تدبیر حکیمانه درش جاریست؟ کسی که نیومده است بگه که این تدبیر نیست، که این یک، آیا این تدبیر صاحبش صاحب کل خالق خلقت است یا یک اومده است برنامه ریزی کرده است؟ یعنی این نظام شب و روز با این دقت و برنامه آیا یک تدبیر حکیمانه خالق کل هستیست یا نیست؟ خب پس آیا جهانی که به این وسعت یک مدبر دارد که اینجوری داره برنامه ریزی میکنه و اینقدرم حکیمانه است، شما اگر از این صاحب هستی برنامه نگیرید، از کسی دیگه بگیرید، اون که میخواین ازش برنامه بگیرید میتونه که یه کاری کنه که مثلا خدا اگه خواست تمام این عالم رو شب کنه این نگذاره؟ خوب التفاتم برهان و عجیب دقیقه با آخر آیه است. افلا تسمعون، یه خورده توجه دارید؟ سمع به معنی همینه با، یعنی میگن گوش بدید به قرآن، یعنی توجه کنید. افلا تسمعون یعنی یک ذره توجه دارید؟ آیا جز این است که این شب و روز با برنامه ریزی دقیقی اداره می شود و در درون این برنامه ریزی آیا جز یک مدبر حکیمی در صحنه این برنامه ریزی حکومت می کند؟ حالا چطور می شود که می خواهید از فرمانهای برنامه ریز عالم جدا شوید و خودتون برای خودتون برنامه بریزید؟ وقتی اگه برنامه بریزید نتیجه میگیرید؟ آقای بوش میاد میگه که چی؟ من میخوام که دموکراسی به کشورهای اسلامی بدم. خیلی خوب میگیریم بدیم. ما با جناب این شیخای خلیج یه سوال داریم که خب حالا این آقای روس که آقای بوش که میخواد برنامه ریزی بکنه، حالا برنامه بوش رو چرا میپذیرید؟ مگه خالق عالم بوشه؟ خالق عالم که یکی دیگه است، پس عالم دست یکی دیگه است، پس همون هم باید برنامه ریزی کنه. اگه بوش برنامه ریزی کنه، بوش که خالق عالم نیست، پس شما ضرر میکنید. رجوع شما با برنامه بوش به سوی حکم خداست که تو سرتون میزنه. خدا گفته است که اگر کسی برنامه من عمل نکنه ذلیلش میکنم. حالا ذلیلش انواع دارد. یه مرتبه میبینیم حسین اردنی را میگن مریض شد میبرندش آمریکا، معلومه چه کارش کردن که فقط راست این خوب شد که بیاد دوباره اردن داداشش را عرض کنه که یه خورده در مقابل آمریکا چموشی میکرد، پسرش را بذاره سرکار برد اونجا بمیره. دقت کردین؟ اینا رو حساب نه. فوق بفرمان. خب خدا میگه آخه حسین اردنی به من مسیرت ختم میشه، نه به آمریکا. درسته تو بیمارستان آمریکا میمیری، اما با برنامه من میمیری. خب حالا این آقای بوش میخواد بیاد برنامه ریزی کنه. خب آقایون شیخای خلیج، اگر الهدونا بوش قرار بدید برنامه بوشا بگیرید عمل کنید، خب این بوش که نظام نساخته است. میفرماد که خداوند میفرماد که خب من از خودت میپرسم این نظام شب و روز رو که من ساختم، اگر که کسی غیر من برنامه میخواد تو بده، خب لاغل مثلا بیاد من الان اینجوری ساختم اون بیاد عوضش کنه، آیا میتونه تغییرش بده؟ یا من خودم اینجوری ساختم میتونم هم هر جور دیگه بسازم؟ اگه من بخوام تمام دنیا رو روز کنم و بیشب کنم، در آیه بعدی آیا میتونه عوضش کنه؟ قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فی. بگو به من بگید که اگر خداوند این روز را همواره روز کنه تا روز قیامت، کدوم از این الهه ها، اینا که فرمان میدن و شما میخوان فرمان ازش ببرین، غیر خدا میتونه اگه من این برنامه یه روز را تا آخر کردم یعتی کن به لیلن به شب برسونه شبش کنه تسکنونه فیه که شما تو اونجا آرامش شبانه داشته باشین، افلا تبصرون، آیا یه خورده نباید بیدار بشین که پس برنامه دست بوش نیست؟ چی میترسی؟ خدا ها صاحب هستیست، برنامه باید مال خدا باشد، بوش هم هیچ کاری ازش نمیاد، خودش روسیا میکنه ده میره پیکارش. پس قضیه چیز دیگه از، حالا دقت کنید آیه بعدی میخواد جمع کنه، میگه پس قضیه این است که یه دین آوردم از سر رحمتم، همینطور که این عالم خلق کردم و تو رو خلق کردم از سر رحمتم، و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار تسکنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. و من رحمتهی، آیا اینجور که دنیا هست که شبش راست خودش شب است و روزش راست خودش روز است، این یک کار جالبه با صفای پر نعمت و رحمت است، یا یک کار اتفاقی بی خودی؟ میگه خودت که میبینیم همینطور بودن، دنیا قشنگ است، هیچ کس تالا نیمد است بگه یک ثانیه اگر در طول سالهای سال، میدونی که این زاویه کره زمین نسبت به خورشید 66 درجه و 33 ثانیه است، اگر یک ثانیهش عوض میشد بعد از صدها سال کل دنیا میخ به هم، یعنی دیگه تابستونامون این وسعت نداشت، زمستونامون اون محدودیت نداشت. خب پس در این که یک رحمت و دقت و لطف بزرگی در عالم هست که شب و روز اینجور است که بحثی نیست. تا اینجا میگه خب حالا یه همچی حضوری از رحمت حق توی عالم میبینی یا نه؟ که چی؟ لتسکنوا فیها، به چی؟ به شب میخوره. ولتبتغوا من فضلهی، که در روزم بری تلاش کنی به روز میخوره. ولعلکم تشکرون، بلکه حضور منعم پر رحمت رو در این عالم ببینی. خب میگه حالا وقتی که اینجوریست که این نظام دست من است، با این رحمتم این چنین منظمش کردم، آیا جز من میتونه حکم بیاره؟ جز من میتونه شریعت بیاره؟ یه چیزی که عزیزان شاید براشون تعجب باشه که چرا خدا رو این خیلی میمونه. شما من شاید تصورم باشه که 70% قرآن از یه جهتی توجه به جایگاه دین است
و به مسلمانای متدین ناب هم میگن هر روز بخونید، هر روز به خودتون تذکر بدین. جای دین که روشن شد، اون وقت یه وضو، یه نماز، یه راست گفتن، یه خدمت به مردم تو اداره، اونا حل میشه. مشکل مردم اینجاست که نمیدونن دینداری چه آدابی و چه پایه هایی داره. ببینید کلمه خودم روبروم با بعضیا، نه این بیدین نیست ولی واقعا جا دین رو نمیدونه. این دینداری، یه آیهی داریم بعدش آیه 74 آخر آیه 75 آدم تکون میخوره، میفرماد وزل عنهم ما کانوا یفترون. خیلی خراب میشید، خیلی ضررتون بد پیدا میشید که میبینید از این دین استفاده نکردید. این که انسان تمام زندگیش به دین بسپاره، آیه 74 حالا مقابل میگه که روزی میاد که این انسانهایی که تمام جهتشون رو طبق آیه 67 به خدا نسپاردن و ایمان به خدا نیاوردن و عملی مطابق حکم خدا انجام ندادن، اینها توی صحنه میان و یوم ینادیهم فیقول اینه شرکای الذین کنتم تزعمون. بهشون ندا میاد که کو اینایی که میخواستیم با اینا خودتون نجات بدید، کو برنامه و برنامه ریزها و منشأهای قدرتی که میخواستیم با اونا خودتون نجات بدید. آخر آیه بعدی میفرماد آقا همش گم میشه. داشتم نگاه میکردم گفتم ای کاش، آیه خیلی عجیبی است، آیه 75 میمونه برای جلسه بعد، ای کاش که بشر لاغل میفهمید عمق فاجعه بیدانی، یعنی بشر که میگم یعنی خدامون نمیگم، یعنی ما مسلمانای شیعه را دارم عرض میکنم، ای کاش ما عمق فاجعه استفاده نکردن از دین را در همه ابعاد زندگیمون لاغل میدونستیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله